بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام در شنیده های وجود مبارک امیر المؤمنین از پیغمبر اسلام بود. از عمر رسول خدا 30 سال گذشته بود که امیر المؤمنین به دنیا آمد. به تدریج که امیر المؤمنین عمرشون می گذشت، کنار معارف بی نهایت پیغمبر قرار می گرفتن. از زمانی که به روی این دنیا چشم و گوش باز کردن، منظرگاه دیده مبارکشون چهره ظاهر و باطن پیغمبر بود و گوش مبارکشون هم وقف شنیدن سخنان پیغمبر. خودشون یه خطبه دارن در نهج البلاغه که صفات اولیاء خدا رو بیان میکنن، 110 صفت از خطبه های ناب نهج البلاغه است. خطبه کم نظیریه. یکی از اون 110 صفت رو می‌فرمایند اولیاء خدا وقفو اسماءهم علی علم نافع لهم. چقدر زیباست. اینان گوش خود رو وقف دانشی کردن که این دانش برای دنیا و آخرتشون منفعت و خیر و سود داشت. البته هر گوشی این گونه هزینه بشه، صاحبش به خیر دنیا و آخرت خواهد رسید. یه سوره در قرآن هست، دیدید، سوره لقمان. خیلی خداوند به این فرد محبت داره. دربارش هم می‌فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه. غیر از آیاتی که در قرآن مسائل مربوط به لقمان رو خدا نقل میکنه لقمانی که اهل همین مملکت سودان بود، پایین مصر، و نژادش هم نژاد سیاه بود. بیرون از قرآن ائمه ما از لقمان خیلی مسائل نقل کردن. بزرگان از این آدم خیلی مسائل نقل کردن. یکیش اینه. ببینید ما در این زمینه چقدر تالا محروم بودیم. لقمان می فرماید من برای شنیدن علم سودمند با 4000 آدم وارد بینا ملاقات کرد. آدم باید به گونه‌ای باشه که دنبال معرفت و علم بدوه. فکر نکنه یه جا بیشینه بیان معرفت رو به او انتقال بدن، حکمت رو به او انتقال بدن. گوش امیرالمؤمنین وقف علمی بود که از وجود مبارک رسول خدا می شنید و این علم هم که عملی می شد دائماً به خیر دنیا و آخرت امیرالمؤمنین می افزود. خب این شنیده ها در خزانه قلب حضرت جمع شد. بعد از درگذشت پیغمبر اکرم به هر مناسبتی به هر تناسبی این خزانه علم رو درشو به روی مردم باز کرد بی‌دریغ. تو مسجد، تو خونه، تو خیابون، تو میدان جنگ، تو معاشرت، در تمام مناسبت ها حضرت برای مردم حقایق رو بیان کرد با دلسوزی، فقط به هدف این که مردم رو به خیر دنیا و آخرت برسونه. پس خداوند متعال این انسان بی نظیر رو برای امامت و خلافت بعد از پیغمبر انتخاب کرد که جهانیان رو به خیر دنیا و آخرت برسونه، چون بلد بود، اهلش بود. و اگر یقین بدانی بعد مرگ پیغمبر او رو خانه نشین نمی کردن 25 سال، 4 سالی هم که با بیعت مردم از خونه اومد بیرون، یه مدت وقتشو با جنگ جمل گرفتن، یه مقدار با جنگ صفین، یه مقدار با جنگ نهروان، مدت کمی بعد جنگ نهروانم تو مهراب او رو به شهادت رسوندن. اگر این اتفاق نمی افتاد، یعنی اگر این جنایت عظیم به بشریت نمی شود و ایشون رو بعد مرگ پیغمبر کنار نمی زدن و مردم رو محروم نمی کردن، الان اوضاع جهان و فرهنگ جهان و زندگی جهان کاملا با الانش 100% فرق داشت. یعنی ما یه جهانی داشتیم پر از مردم درستکار، مردم با محبت، مردم نرم خو، مردم خدمتگزار، چنان که تربیت شدگان روزگار اول امیر المؤمنین همین گونه بودن. یعنی یه مردم با محبت، یه مردم با معرفت، یه مردم خدمتگزار، یه مردمی که یار مردم بودن، هم تعدادشون خیلی کم بود. اینطور که حضرت رضا می فرماید بعد مرگ پیغمبر این تربیت شدگان واقعی 12 بیشتر نبودن. اوج جمعیت تربیت شدگان اهل بیت روز عاشورا بودن که 72 بودن، اونا هم همه شهید شدن، 2 فقط باقی موندن، یکی امام چهارم بود، یکی هم یکی از فرزندان امام مجتبی به نام حسن مصنع. همین این دوتا بعدن تو 40 زندگی زین العابدین به حدود 20 رسیدن و کم کم در زمان حضرت رضا به این جمعیت تربیت شده ی اهل بیت اضافه شد. تا الان البته الانم اگر آمار درست باشه کم نداده باشن آمارو، این 500 شیعه هم شیعه کامل نیستن. بعضیشون که از ایران و کشورهای عربی که شیعه بودن رفتن اروپا، در فرهنگ مسیحیت و یهودیت حل شدن، به کل از تشیع رابطه شون برید، ازدواج هم که کردن تمام بچه هاشون کافر از آب در اومدن. یه دست شیعه که به قول قرآن مجید انقلب علا وجهه، از پشت کردن به دین و به قرآن و به اهل بیت و در آغوش کفر قرار گرفتن. اینه که خیلی به خصوص شما جوانا هوس اروپا رفتن یا کانادا رفتن و آمریکا رفتن نداشته باشید. من نزدیک 20 کشور اروپایی رفتم، دیدم شیعه های ایرانی و عرب رو که کافر شدن و بعضیشون مسیحی شدن، بعضیشون یهودی شدن، برای این چند روزه شکم و شهوت دنیا. اونایی هم که تو کشورهای شیعه نشین موندن، یه درصدیشون اهل گناهن، بی نمازن، اهل مال مردم خوریان، اهل ربان، اهل لقمه حرامن. اگر بخوایم فاکتور بگیریم نسبت به 7 جمعیت کره زمین به نسبه شیعه واقعی الان به نسبه به جمعیت فوق‌العاده کره زمین هنوز همون 72 بیشتر نیستن، نه 72 عددی، به نسبه به 7 میلیارد جمعیت تربیت شدگان مکتب اهل بیت 72 نفر. حالا یا بفرمید 72 میلیون شیعه واقعی یا یه مقدار بیشتر، زیاد نیستن، چنان که قرآن مجید می‌فرماید قلیل من عبادی شکور. شما این آمارگیری رو، فاکتورگیری رو نسبت به خانواده‌های خودتون و قوم خویشاتون بگیرین، ببینین چند تاشون شیعه واقعی اهل بیتن، یعنی امروز سلمانن، مقدادن، عمارن، ابوالهیثم ابن تیهانن، اویس قرنن، مالک اشترن، ابو حمزه سومالیان. فاکتور گیری بکنین چند تا داریم. من که خودم دارم فاکتور گیری میگیرم تو ذهنم که در افراد ما چند تا شیعه واقعی میشه نشون داد، کمن. خب اگه آدم گوششو مثل امیرالمؤمنین وقف بکنه، کاری که خدا حضرت داشت، وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم. اینا اومدن با اینکه زندگی داشتن، زن و بچه داشتن، مغازه داشتن، کار داد و ستدی داشتن، اما این یه دونه عضو و وقف دانش مفید کردن. حالا اگه بفرمید منظور از امیرالمؤمنین از این علم مفید چیه؟ قرآن، روایات خود اهل بیت، وقف این علم مفید. خب از شنیده های حضرت از 5 شب قبل که شروع کردم، یکیش این روایته که می‌فرماید پیغمبر به شخص خود من فرمود من سبعتون، من کن نفیه، 7 چیزه در هر مرد و زنی باشه، در هر دوره، فقط استکمل حقیقت الایمان، ایمانشو به اوج میرسونه، و ابواب الجنت مفتحتون له، تمام درهای بهشت هم به روش باز. یعنی قیامت میخواد بره بهش، تو این میلیاردها ملائکه یکینی جلوشو بگیر، بگه آقا خانوم جادت بست هست، از این وری نرو. نه، تمام راه‌های بهش به روش بازه. از این 7 اولیش من اسبق وضوعه، کسیه که یه وضوع کاملی بگیره. خب من مردم وضوی کامل نمیگیرم؟ نه، خود من که بلدم وضوی کامل نمیگیرم؟ نه، وضوی ما اینه که بیام شیر رو واکنیم، یه مقدار آب به صورت بزنیم، چون دست شستن جزء وضو نیست. اگه آدم به نیت وضو شستن دست رو ببره تو وضو، وضو باطل، چون باید عدد برنامه ها اضافه نشه. 2 رکعت نماز صبح نشه 3 رکعت، 3 رکعت نماز مغرب نشه 4 رکعت. وضو صورت و 2 دست و مس سر و 2 تا مس پا، بیشتر نداره. یعنی دو تا پا، دو تا دست، چهار تا، یه مسح سر 5 تا، یه شستن صورت 6 تا، نباید 7 تا بشه. حال دستتونو هر مقدار میخواین بشورین بشورین، مشکلی نی، اما نیت تحقق وضوع از صورت شروع میشه. همه ما وضومون وضوی عادیه، نه اسباقی. یعنی ما میم شیر رو وا میکنیم، صورتمون رو میشوریم، دوتا دست هم میشوریم، یه مسح سر میکشیم، یه مسح پای راست، یه مسح پای چپ، میشه وضو. بعد با این میریم نماز میخونیم. این وضوعی که ما میگیریم درسته، برای این که طبق رساله است، هیچی هم بهش اضافه نمی کنیم از مستحبات و از حکمتها و از حقایق و از لطائف و از اشارات. همین یه شستن صورت و دو دست و مسح سر، مسح دو پا. حالا من یه وضوی اسباقی رو براتون بگم، هم از قول امام صادق، هم از قول حضرت رضا، و هم از موشکافی های قرآن در آیه وضو. اون موشکافی ها اینه که پروردگار می‌فرماید خدا وضو رو بر شما مقرر کرد و اگه یه وقت عذری داشتین غسل و تیمم و لیتم نعمته علیکم، برای اینکه نعمتش رو بر شما کامل بکنه، و یطهرکم و شما رو به فضای پاکی و پاکیزگی ببره. اینام خودش حرف داره در آیه. حالا اونی که میخواد وضوی اسباقی بگیره، راهش این: اول که چشمش به آب میفته، باید توجه بکنه که این آب یه نعمت بی نظیر پروردگاره که نسبت به خیلی از نعمتها فراوانتر در اختیار انسانه. این نعمتیه که خورشید از 150 میلیون کیلومتر به سطح اقیانوس‌ها تابیده، آب روی اقیانوس رو در حد معینی، نه بیشتر، گرم کرده، بخار از روی آب بلند شده، بعد خورشید و گرمادهیش خدا به بخار این نیرو رو داده که بتونه بره بالا. چون اگه روی آب وای میستاد بخار و همونجا برمیگشت به اقیانوس، اصل کره زمین حیات نداشت، یک کویر به تمام معنا، یه دونه گیاه هم نداشت، دراد نداشت. شما تمام لب دریای جنوب رو از بغل پاکستان تا چابهار تا تمام شهرهای لب دریا، بندر 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 دیلم، بندر لنگه، بندر چی، تا بیان بندر عباس، دریا و اقیانوس، اقیانوس هند، دریای عمان، خلیج فارس، این کناره یه دونه علف در نمیاد. کی داره منظم کار میکنه؟ خورشید در حدی حرارت به روی اقیانوسا میده که بخار ایجاد بشه، بخار روی شکل ساخته بتونه بره بالا، میره بالا، میره بالا، میره بالا، در هوای معینی که قرار میگیره میشه ابر. خب حالا ابر درست شد، ابر باید حرکت بکنه، مثلا از اقیانوس اطلس، اقیانوس کبیر، از دریای مدیترانه باید حرکت بکنه، تمام ترکیه رو بپوشونه، تمام ایران رو بپوشونه، بعد از شرق بره بیرون، بره پاکستان، بره افغانستان، بره تا چین. یه بادی باید خدا می ساخت که این ابر رو، باد رو کول خودش سوار می کرد و سفر می داد به ابر و همین کارو کرده، همین کارو کرده. یعنی بخار وقتی میره ابر میشه، پشت سر ابر باد میاد، ابر رو سوار دوشش میکنه، هر جا مأموریت داره ابر رو میذاره اونجا، بارانش رو بباره، ببره یه کشور دیگه، از اونجا بباره، ببره یه کشور دیگه. یعنی اگه حرکت هوا نبود، ابرا از همونجا که میرفت بالا همونجا میمون. یعنی بارون هم اگه میومد همه رو میریخت دوباره تو دریا، اصلا هیچی گیره ما نمیومد، نه چشمه، نه قنات، نه چاه، نه رودخونه، نه جوی، اینا همه از برکت باده. شما بادو به این راحتی نگاه نکن. اگر یه سال خدا باد و نوزانه، فقط یه سال، کل پنج قاره خشک سالی میشه اگه نوزانه. گاهی هم مأموریت نداره ابر رو ببره این ور اون ور، الان یه ساله، مأموریت نداشته که کاملا ابر رو بیاره در استان کرمان، استان یزد، رفسنجان، تا بره نزدیک بندر عباس. مأموریت نداشته بخشی استان فارس رو نبره ابر رو. الان بیشتر باغهای جهرم، باغهای پسته مناطق کرمان، مناطق یزد، درختاشو باید در ریشه درارن و بسوزونن، باید درارن بسوزونن، برای این که باد مأموریت نداشته ابر بارانزا رو ببر، و اگه مأموریت نده بهش تهرون هم بارون نیاد، کل باقای اطراف تهرون، شهریار رو، دماوند و ورامین و اونا هم همه باید درختاشو بدن دم تنور. کم نبینید نعمت خدا رو. مردم عادت ندارن نعمتهای خدا رو عظیم ببینن، نعمتهای خدا رو معمولی و مفت میبینن. این خورشید چیه مگه؟ در میاد میتابه. خواه اگه فیتیلش رو بکشه پایین تر، که کره زمین 24 ساعته کل دریاها و چشمه ها و جویها، درخت ها و تمام موجوداتی که خون داره بدنشون منجمد میشن. اگه خود حرارت شو ببره بالا، فیتیله شو بکشه بالاتر، همه چی میسوزه. اینا رو معمولی نگاه نکنید، یعنی عادت به عادی نگاه کردن نداشته باشید. همیشه غیر عادی نعمت، یعنی با چشم عقل نعمت رو ببینید، نه با چشم سر. این چشم سر رو همه حیوانات ریز و درشت، پرندگان، چرندگان و حشرات هم دارن. ما نباید مثل اونا به نعمت نگاه بکن. شما این وجود خودتون رو نگاه بکنید، من و شما یه روزی یه نطفه نجس بدبویی بودیم که از وجود پدرمون در اومدیم به خاطر اینکه تمام بدنش رو نجس کردیم. بیچاره رفت حمام غسل کرد که بدنش پاک بشه، به خاطر اینکه یه ذره وجود ما از صلبش اومده بیرون رفته در رحم مادر. هم اون مرد تمام بدنش نجس شد، هم اون زن بیچاره. ما یه روز این بودیم، یعنی یه روز همه هنرمون این بود که در اومدن بدن پدر کل بدنشو نجس کنیم، در ورود به رحم مادرم کل بدن اونو نجس کنیم. اما با همین یه ذره نجاست خلیفت الله ساخت، با همین یه ذره قلب تپنده ساخت، با همون یه ذره عقل ساخت، با همون یه ذره روده و معده، روده بزرگ، کلیه، دستگاه تنفس، جیگر سیاه، پالایشگاه خون ساخت. با همون یه ذره تمام این بدن رو سیم کشی کرد که اگه کف پای ما رفت رو نوک سوزن، در یک 30,000 ثانیه اعصاب پا یعنی اون سیم پیچی خبر به مغز بده سوزن داره فرو میره، مغزم به پا بگه خودتو بکش کنار. از دستگاه مخابراتی در کره زمین به این سرعت نیومد. در 1/30,000 ثانیه این سوزن که میخواد فرو بره، سیمکشی های کف پا به مغز میگه داره سوزن فرو میره، مغز به کف پا میگه خودتو بکش کنار. از همون نطفه اینا رو ساخته، دندونا رو از همون ساخته، دوتا لب رو از همون ساخته، دوتا چشم رو از همون ساخته، دوتا گوش رو از همون ساخته. چقدر امیرالمومنین تو نهج البلاغه اصرار داره به خودت فکر که یه روز چی بودی و حالا چی شدی؟ چی شدی؟ شما متاسفانه اهل مطالعه نیستی که من یه 10 کتاب اسم ببرم درباره خلقت فقط بدن، نه روح نه عقل، فقط بدن مطالعه بکن که ما یه روزی چی بودیم و قدرت بی نهایت خدا چی کار کرد. یه نه یه قطره نجس، اون قطره هم چند میلیاردشو کنار زد، یعنی در نطفه مرد چند برابر جمعیت کره زمین اسپر شناوره. خدا از یه دونه از اون اسپرا ما رو ساخته، چند میلیارد دیگه شو دهنشون رو بست تو رحم مادر رو خفشون کرد. ولی اگه همه میخواستن بچه بشن که مادرهای ما تو شکم اول 24 میلیارد بچه در رحمشون قرار میگیره، ولی همه رو عبین بود یه دونه ما رو نگرداش. اون وقت چه بدن؟ همین سیمکشی های بدن رو دانشمندان میگن اگه یه بدن، نه رگا رو، رگا لوله کشی های بدنه، لوله کشی های بدن هر کدوم از ما از مجموع متراج لوله کشی های نیویورک بیشتر. نیویورک بالاترین شهر امریکاست. میدونید که چه ساختمونایی داره؟ چند میلیارد متر لوله در نیویورک آبرسانی میکنه. بدن هر انسانی لوله کشیاش از کل لوله کشیای نیویورک بیشتر. اون لوله ها سیم کشی. اگه بدن یه مرده رو در آزمایشگاه عصبهاشو بکشن بیرون، سیم کشیاش، و بپیچم. چند متر میشه؟ سیمکشی بدن هم اینا را امیرالمومنین تو نهج البلاغه اشاره میکنه. واقعا فدای خاک کف پای قنبرت، خودت که ملائکه باید فدات بشن. چه علمی داشتی، چه فهمی داشتی. سیمکشی ها رو درورن بپیچن، دانشمندان امروز میگن یه میخ باید بکوبن رو کره زمین، مثلا یه میخ بیرون شهر تهران تو جاده گم بکوبن، بعد این گلوله سیم پیچی های بدن رو واکنن. هی باید برن 365,000 کیلومتر باید برن بالا، این سیما رو یه دور کره ماه بپیچن، از اونجا دوباره برگردونم، سرش دوباره میرسه به این میخ. این مقدار متراج سیمکشی بدن ماست از یه اسبر که قاطی اون آب بدبو از بدن پدر در اومد تمام بدن بیچاره رو نجس کرد و بعد ما رو با چه پاکی ساخت و چه شکلی به ما داد. این قیافه، این ابرو، این چشم، این مژه، این پلک، این بینی، این دهان، این لب، این دندان، این پوست، این گردن، و بلد بود استخونای گردن رو جوری بسازه که سر ما به چهار طرف بتونه حرکت کن. این ور رو ببینه، پشت رو ببینه، روبرو رو ببینه، اون طرف رو ببینه. اما کمر ما لازم نبود اون جور باشه که به چهار طرف بچرخه. اگه به چهار طرف میچرخید ما یه قدم راه نمیتونستیم بریم، چون میخوردیم زمین، میخوردیم زمین. بلد بود که با همون اسبر سر انگشتای ما رو ناخون بذاره، بلد بود با همون اسبر یه قلبی به ما بده که در 70 سال 3 میلیارد بار باز و بسته بشه. شما آهن فروشین، یه دو تا تیکه آهن و فردا صبح بردارین یه ساعت به هم بسابین، ببینین براده توش میریزه. 70 میلیارد بار میزنه، هیچی هم ازش نمیریزه، کارشون میکنه. و به قلب تنها هم گفته حق خواب رفتن نداری، استراحت ممنوعه برای تو. چون اگه قلب ما تو بیداری ما، تو خواب ما یه چشمه هم زدن خوابش ببره، ما فردا به 18 رو قلب ممنوعه به خوابه. اینا رو معمولی نگاه نکنید، آب رو معمولی نبین. آب نعمت خداست، نعمتیه که در همه آفرینش به وفور قرار داده شد، نعمتیه که تمام باغا رو آب میده، تمام گندمزارا رو آب میده، تمام ماهیا رو آب میده، تمام پرندگان رو تشنگیشون رو سیراب میکنه، تمام انسانها رو همینطور. وسیله پاکیزگیه، شستن فرش، شستن لباس، شستن ظرف، وسیله بناییه. میخواین وضو بگیرین و آب و اینجوری نگاه بکنید که اینی که من میخوام یه ذره به صورتم و به دو دو دستم بمالم چه جایگاهی در این عالم خلقت داره و خدا چه تهیه‌ای با این آب برای ما دیده. یه نگاه دیگه هم به آب بکنید. شما چون آهنای بزرگو میبرید با یه شعله‌های بسیار قوی که آهن 24 رو میبره، اگه اکسیژن نبود شما نمیتونستین یه میلگرد 10 رو ببرین. مگه بیشین این عره کن اما با این شعله های عظیم اکسیژن آتیش ایجاد میکنه که آهن 24 رو میبره، هیدروژن یه نوع آتش دیگه است که میسوزه. خداوند اومده اکسیژن که آتشه و هیدروژن که آتشه، دو تا اکسیژن یه هیدروژن گرفته با هم دیگه قاطی کرده شده آب خونک. قبل از وضو اینا رو ببینید، یعنی با وضو گرفتن خدا را ببینید. درزه آب به راحتی شکل میپذیره، خیلی راحت. شما برو کنار اقیانوس آبو بیری توی استکان، میشه شکل استکان، توی لیوان شکل لیوان، توی فنجون شکل فنجون، اصلا مقاومت نمیکن. اون بسته به شماست که به آب چه شکلی بدی. آبو دیدی چقدر راحت شکل میگیره؟ بیا از قرآن و پیغمبر و ائمه مثل آب شکل بگیر، شکل صاف، شکل مستقیم، شکل درست، شکل زیبا. نرو از ابلیس شکل بگیر، نرو از این اروپایی ها و امریکایی های خبیث کثیف شکل بگیر. دختر خانوم از این دخترهای صهیونیست تلاویو و واشنگتن و لندن و پاریس شکل نگیر. تو که داری شکل میگیری، خواه از حضرت زهرا شکل بگیر، از دختر امیرالمؤمنین شکل بگیر. یه دو تا دیگه جلسه لازمه. من درباره آب وقت وضو گرفتن که چه نگاهی باید به آب بکنیم براتون حرف بزنم که دیگه فرصت تمام و 6 تا دیگه برنامه هم تو حرفای امیرالمؤمنین موند. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. خدایا همه ما و زن و بچه های ما رو علوی قرار بده، نگاه ما رو به نعمتات نگاه علی قرار بده، رفتار و کردار و اخلاق و معاملات پولی ما رو مثل علی قرار بده. دنیا و آخرت دست ما رو از علی جدا نکن. امام زمان رو دعاگوی همه ما و زن و بچه های ما قرار بده. به رحمتک الله.